أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مجلس اهل بیت، اگر ادب حضورتون مجالس مراعات بشه، اساساً سخنران نمیخواد. یعنی اگر حق این مجالس دانسته بشه و ادب این مجالس مراعات بشه، هم گوینده های حرفه‌ای دیگه باید دست از حرف زدن بکشن، هم شنونده ها دست از شنونده حرفه‌ای شدن بکشن، چون ماها یا گوینده حرفه‌ای شدیم یه بند حرف میزنیم، یا شنونده حرفه‌ای شدیم، از این مجلس به اون مجلس، از این منبر به اون منبر، از این کلاس به اون کلاس، از این سخنرانی به اون سخنرانی، حرفمون شده گوش دادن، در حالی که نه گوینده میخواد گوینده حرفه‌ای، نه شنونده حرفه‌ای. منتها خب همینطور که اشاره شد، ظواهر خلق الان خب مجلس رو جوری میپسنده که هم شنونده های زیادی توش باشن، هم گوینده های مبرز و توانایی بیان با فنون سخنوری مجلس گرمی رو اداره کنن. حالا این نکته یک کمی بازش بکنم خدمتتون، چند دقیقه که هستیم خدمت شما. اساساً همه احکام دین، اگر خاطرشون باشه عزیزان، حاج دولاوی رضوان الله تعالی علیه اشاره می‌کردن، می‌فرمودن که احکام دین رو بهش میگیم آداب شرع. نمازمون، روزمون، خمسمون، زکاتمون، همه احکام دینیمون رو که انجام میدیم، همه واجباتی که انجام میدیم، همه محرماتی که پرهیز میکنیم، همه مستحباتی که انجام میدیم در حد توان، همه مکروهاتی که سعی میکنیم مرتکب نشیم، همه احکام دین رو بهش آداب شرع میگن. یعنی تمام این احکام ادب ورزیدن در محضر خدا و اولیاء خدا. یعنی اساساً دین آمده ما رو مؤدب کنه، آمده ادب بیاموزه. پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار من رو ادب آموخت، ادب کرد و بسیار نیکو ادب آموخت، من رو بسیار خوب من رو مؤدب کرد. خب خدای متعال پیغمبر اکرم رو ادب آموخت و ادب کرد، پیامبر هم آمد ما رو ادب بیاموزاند و ادب بکند. پس همه دین اصلا ادبه، احکام دین همه ادب ورزیدنه، روح همه احکام دینی ادب ورزیدنه. کسی که به نماز میسته، کسی که روزه میگیره، کسی که حج به جا میاره، کسی که به جهاد میره، کسی که خمس و زکات میده، همه اینها مظاهر روح ادب است که در جان یک انسان مؤمنه. خب مجالس اهل بیت هم ادبی داره که اگر اون ادب مراعات بشه، اون مجلس فوق العاده متفاوت با مجالس عادی خواهد بود. خب از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، حالا چه رب مطلق که حضرت حق جل و علاست، چه رب مضاف که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند. بی ادب محروم ماند از لطف رب. منتها خب ادب ورزیدن در محضر پروردگار و در محضر اولیاء خدا با ادب ورزیدن در ارتباطات اجتماعی و ظاهری متفاوته. ادب ورزیدن ظاهری اینه که آدم مثلا توی مجلس رفت صحبت نکنه، مثلا مجلس رو به هم نزنه، رفتارهای تشنج‌آمیز از خودش نشون نده که مجلس مثلا نظمش آسیب ببینه. این ادب‌های ظاهری مجالسه. اون تا مجلسی که انسان در محضر پروردگاره یا در محضر اولیاء خداست، اونجا ادبش فرق میکنه، اونجا خیلی فرق میکنه ادبش. گفت قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که خادمان درش محرمان پادشاه هم. تو محضر اولیاء خدا که انسان میشینه، فقط ظاهرش که نیست، گفت پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، پیش اهل دین ادب بر باطن است. اولیاء خدا به خدا باطن رو میبینن. ما اگه در محضر یه ولی خدا بشینیم و خدای ناکرده یک خطور جسارت آمیزی از ذهن ما، از دل ما بگذره، همونطور که رفتارهای ظاهری ما رو خدا و اولیاء خدا میبینن، باطن ما رو هم خدا و اولیاء خدا میبینن. ولذا اگر چنین خطور بیادبانه شکی نسبت به حقیقت اون ولی خدا خطور کنه تو ذهنم، هیچ ابرازم نکنیم ما، فقط خطور کنه، خب اون ولی خدا که میبینه ولو به روی ما نمیاره، ولو اظهار نمیکنه که من دیدم، ولی او که دید و ما چقدر خسارت کردیم. لذا اونایی که خیلی طالب حضور در محضر اولیا هستن، خب محضر اولیا خیلی بزرگه، خب هر که خواهد هم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیا. یک دو ساعت در حضور اولیا بهتر از 100 سال طاعت بی ریا. بله خیلی دوست داشتنیه، خیلی شیرینه حضور تو محضر اولیا، ولی خدا تجسم حقیقت قرآنه. چطور قرآن با همه نورانیت و عظمتش دو جور ممکنه آدم با قرآن تعامل کنه؟ یه وقت یه تعامل ربانی و روحانی، یه وقت یه تعامل نفسانی و شیطانی. خدا رحمت کنه از امام رو رضوان الله تعالی علیه، یادمه همون شاید سالای اول پیروزی انقلاب بود، یه عده از طلاب اومده بودن خدمت ایشون، ظاهرن یا میرفتن برای مثلا ایام تبلیغی بود، یا یعنی که نه احتمال قوی تر میدم که شروع درس حوزه های علمیه بود. این طلاب اومده بودن خدمت از امام و ایشون صحبت کردن، خیلی قشنگ خیلی زیبا فرمودن شما که میخواید برید درس بخونید، برید بسم رب درس بخونید. قرآن فرمود اقرا بسم ربک، بسم رب درس بخونید. خب اگر انسان بسم رب با قرآن تعامل کنه، خب از قرآن نور میگیره، هدایت میگیره، کمال میگیره، معنویت میگیره. اما خدای ناکرده اگر با نفسانیات آدم با قرآن تعامل کنه چی؟ قرآن رو بخونه برای اینکه خودی نشون بده، بگه من قرآن بلدم، با صوت خیلی زیبا میخونم، حافظ قرآن هستم، مفسر قرآن هستم، معلم قرآن هستم، من برای خودم کسی هم. و وقتی تعامل نفسانی با قرآن میشه، همون قرآنی که نور و هدایت بود میشه منشأ خسارت برای انسان. خود قرآن هم فرمود یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسق. فرمودی عده زیادی با همین قرآن هدایت میشن، عده زیادی هم به زلالت میفتن. خب ولی خدا هم همین جوره، اگر در محضر ولی خدا با ادب حاضر بشیم، نور میگیریم، بهره میگیریم، کمال میگیریم، هدایت میگیریم. اما خدای ناکرده اگر در محضر ولی خدا در باطنمون عرض کردم و به ظاهر که پناه بر خدا، کسی به ظاهر هم بخواد بیادبی و جسارت بکنه، خودی نشون بده، نمیتونم ایراد بگیره از اون ولی خدا، در برابر او اظهار فضل بکنه و امثال اینا، نه در دلش یه چیزی خطور بکنه که بیادبی باشه نسبت به اون ولی خدا، اونجا هم خسارت بزرگی خواهد کرد. بی ادب محروم ماند از لطف رحمت. اگر ادب مجالس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مراعات بشه، عرض کردم نه سخنران لازمه نه دیگه کسی لازمه بشینه سخنرانی گوش کنه، کافیه تو مجلس حضور پیدا کنن، توجه ها به خدا و اولیاء خدا باشه، بشینن 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بشینن توی مجلس و بعدم پاشن برن. همه اون چه که از فیوضات ربانی قرار بود بینها برسه بدون اینکه یک کلمه با همدیگه گفتگو کرده باشن، هیچ کسی اطلاعاتی ارائه کرده باشه، هیچ کسی اطلاعاتی دریافت کرده باشه، همه اون فیوضات نصیبشون شد. چرا؟ چون با ادب نشستن، با ادب نشستن. حالا یکی دو تا از این ادبها رو عرض بکنم. یکی از ادبها اینه که انسان تو مجلس اهل بیت با محبت راستین حاضر بشه، با محبت راست. یعنی چی؟ ببینید ما وقتی دلمون برای کسی تنگ میشه میریم دیدنش، یه جور دیدن کسی رفتنه، به خانه اون میریم، به مجلس و محفل اون میریم، دلمون تنگ شده بازش، دوستش داریم. اما یه وقت نه، میریم منزل کسی به قصد این که مثلا برای حل فلان مشکلمون ازش کمک بگیریم. پس هدف خود او نیست، هدف حل شدن مشکله. او رو پلی قرار دادم، وسیله قرار دادم، ابزاری قرار دادم برای اینکه مشکلم حل بشه. لذا اگر از راه دیگری همین مشکل قابل حل بود، معلوم نبود اصلا من بیام سراغه، چون هدف من رفع اون مشکله. آمدم منزلش یه نهار مفصلی به من بده بخورم، اومدم منزلش که یه سفارشی برای من بکنه، یه جایی کارم گیر کرده، اون مشکل کاریم برطرف بشه. خود او رو نمیخوام، او رو وسیله میخوام قرار بدم برای رسیدن به یک غرضی، یک هدفی، به یک مقصد و مقصودی. او وسیله است، واسطه است. خب اینجوری رفتن تو محضر خدا و اولیاء خدا، این بیادبیه. یعنی او رو خرج میکنیم برای حل مشکل خودمون، حالا مشکل دنیایی یا مشکل آخرتی. یه وقت میریم تو مجلس اهل بیت میگیم بریم مریضمون رو شفا بدن، بریم گرفتاریامون رو برطرف کنن، بریم بیکاریم یه کاری برامون جور بشه، بریم بیپولیم یه پول و پله گیرمون بیا، بچه دار نمیشیم بچه‌ای به ما عطا بکنن. خود اونها مقصد نیستن، رفع این نیازها و خواسته ها مقصدن. خب اینجوری رفتن تو محضر اولیاء خدا خیلی زشته، خیلی زشته. دوستان خدا و اولیاء خدا، خدا و اولیاء رو وسیله قرار نمیدن برای رسیدن به غرضها و مقصودها و احتیاجات و حوائجشون. این حدیث منسوب به امام صادق علیه السلام رو هممون شنیدیم که فرمود از دنیا حرام علی اهل الاخره، دنیا طلبی، دنیا جویی برای اهل آخرت حرامه، ول آخرتو حرام علی اهل دنیا، آخرت هم برای دنیا طلبان حرامه. درست؟ اما یه گروه سوم رو نام میبره حضرت، فرمود و هما حرامان الا اهل الله، هم دنیا طلبی حرامه بر اهل الله، هم آخرت طلبی. لذا اگه ما میریم تو مجلس ابا عبدالله حسین علیه السلام برای اینکه مشکلات دنیوی من حل بشه، یا میریم که نه تو قیامت دستمونو بگیرن شفاعتمون بکنن، ما رو ببرن بهشت، ما رو از جهنم نجات بدن، باز اینا همه در واقع همه خودمون رو میخوایم، اونا رو نمیخوایم. حل مشکلات خودمون رو میخوایم، دسترسیمون به چیزهایی که دوست داریم رو میخوایم، اونا رو نمیخوام. ما نرفتیم برای خود ابا عبدالله تو اون مجلس. لذا اینو عرض کردم، شاید با همین جلسه هم در گذشته که مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام خیلی مراقب باشیم که حاجت طلبانه نریم تو این مجالس. و چقدر زشته که یه مداح مثلا داره مداحی میکنه در حالا روزه یه قتلگاه رو میخواد بخونه، بعد به مستمعینش میگه چی؟ میگه خب حالا میخواییم بریم قتلگاه، کسی بی حاجت نباشه ها، حاجتاتون رو در نظر بگیرید، میخواییم بریم قتلگاه. خاک بر سر من میخوام برم تو قتلگاه حضرت ابا عبدالله رو ببینم، اون وقت یاد حاجتهای خودم هم، یاد مریضم هم که مریضه، یاد بی پولیم هم. چقدر زشته، چقدر زشته. یکی از ادب‌های حضور تو مجلس اهل بیت اینه که با محبت راستین بریم تو مجالس، راست راستی خودشون رو بخوایم. گفت ما ز دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزان. گفت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را بو همه جنت و فردوس شما. در واقع کسی که میره تو مجالس اهل بیت برای اینکه به خواسته های خودش برسه، مصداق این آیه شریف است. البته من جسارت میکنم اینها رو میگم، ولی دیگه حالا قسمت پرده برداری بشه از این سری چیز. خدای متعال راجع به بنی اسرائیل فرمود توی قرآن، سوره بقره است، آیه 61 سوره بقره. یادتونه دیگه، برای بنی اسرائیل من و سلوا آمد، غذاهای بهشتی آمد، حلواهای و انگبینهای شیرین، مرغهای بریان، غذاهای بهشتی آمد. اما مدتی که گذشت بنی اسرائیل اومدن سراغ حضرت موسی علیه السلام، گفتن که لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه حوصله‌مون سر رفت، چقدر غذا یکسان بخوریم، ما غذاهای متنوع میخوایم، ما عدس میخواییم، ما نمیدونم پیاز میخواییم، ما سیر میخواییم، ما خیار میخواییم، ما سبزی خوردن میخواییم، اینا رو میخواییم. درست؟ در حالی که خدا بهشون رزق آسمانی داده بود، انزلنا علیکم المن و السلوى فکلوا من طیبات ما رزقناکم. بعدم موسی عصاش رو زد به اون سنگ، 12 چشمه آب گوارا جاری شد، اینم آب، اینم غذا که از بهشت، آبم آب بهشتی. فرمود کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید و بیاشامید از رزق الهی. اما بنی اسرائیل اومدن چی؟ گفتن نه، لن نصبر علی طعام واحد. خب چی گفت خدای متعال؟ فرمود اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. آیا چیزی که برتر است، نیکوتر است رو میخواید خرج کنید، بدید از دست برای رسیدن به چیزی که پستره؟ چیز گرانبهاتر رو میخواید خرج رسیدنتون به چیز کمبها بکنید؟ اهبطوا مصر، حبوط کنید در مصر، در اون وادی سرگردانی و بدبختی، اهبطوا مصر. ببینید همونطوری که آدم و حوا در بهشت از اون شجره منهیه خوردن، بهشون فرمود چی؟ فرمود قل نهبطوا منها جمیعا، همشون رو گفت حبوط کنید. اینجا هم ببینید چیز گرانبهاتر رو دارن از دست میدن، خرجش میکنن برای رسیدن به چیز کمبها. می فرمود اهبطوا مصر فان لکم ما سألتم، اون چیزی که درخواست کردید مال شما، بیا دادم، اینم پیاز و اینم سیر و اینم عدس و اینم خیار و اینم سبزی خوردن و امثال اینا. اگه ما بریم تو مجلس اهل بیت بخوایم اهل بیت رو خرج کنیم برای رسیدن به دنیامون، به ما میگن که فان لکم ما سألتم، اون چیزی که درخواست کردی بهت دادم، مریضتو خوب کردم، بیکار بودی کار برات درست کردم، خونه نداشتی خونه بهت دادم، بچه دار نمیشدی بچه بهت دادم، زن نداشتی زن بهت دادم، بهت دادم، فان لکم ما سالتم، ولی کنارش قبلش میگن چی؟ میگن اهدتو عبود کن. این نکته خیلی نکته عجیبی است ها، که ما چجوری میریم تو مجلس اهل بیت راست. یه نکته. نکته دوم من بگم. نکته دوم صدقه. وقتی آدم میخواد بره تو مجلس اهل بیت باید بازیگری نداشته باشه. ببینید صدق فقط راستگویی نیست، راست بودن است. این که ظاهر و باطن آدم یکی باشه، این که یک رنگ باشه، یک دست باشه، چون نفاق میدونید شکافیست بین ظاهر و باطن انسان. وقتی بین ظاهر و باطن انسان شکاف ایجاد شد، این میشه منافق. وقتی ظاهر و باطن انسان بر هم منطبق شد، یک دست شد، یک رنگ شد، این میشه مؤمن حقیقی. صدق. لذا تو مجلس اهل بیت آدم میخواد بره باید بگه چی؟ بگه رب ادخلنی مدخل صدقا. شما تو حرم ائمه دیدید دیگه، مثلا انشاءالله مشرف میشید، خب میخواید تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وارد بشید، اذن دخول رو که میخونه تو اذن دخول این آیه شریف هم هست، رب ادخلنی مدخل صدقا، خدایا وارد شدن صادقانه ای برای من مقدر. و اخرجنی مخرج صدقا، عنایت کن با صدق هم بیرون بیام، هم صدق داشته باشم تو ورودم به حرم اهل بیت، هم وقتی بیرون میام از این حرم با بازیگری و خودنمایی و زهد فروشی بیرون نیام، با صدق برم داخل، با صدق هم بیرون میام. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو این فاصله وارد شدن صادقانه و خارج شدن صادقانه از محضر اولیاء خدا، حالا یک سلطان نصیری به من روزی کن. ادب دوم برای ورود به مجلس اهل بیت علیهم السلام صدقه. این که آدم راستی صادقانه بره تو محضر اونا، بخواد بره پیش خود اونا. میدونید راه دین و راه ایمان هم آغازش صدقه، هم انتها و منتهاش صدقه. قرآن فرمود والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. کسی که صدق آورد و تصدیق کرد صدق رو، اینجور آدم ها چیان؟ متقیان، اهل تقوا. صدق و تقوا ببینید به هم گره خورده. کسی صادق باشه متقیه. این ابتدای راهه که با صدق آمد و صدق رو تصدیق کرد. در انتهای راه دین و کمالات معنوی انسان به کجا میرسه؟ تو سوره قمر فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمود متقین، ببینید اونجا هم فرمود اولئک هم المتقون، اینجا هم آخر راه فرمود چی؟ فرمود ان المتقین فی جنات و نهر. متقین در جناتند، در کنار نهرهای بهشتیند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در نشستنگاه صدق در نزد فرمان روای توانمند عالم هستی. پس شروعش با صدق، انتهاش با صدق. شروعش با تقواس، انتهاش با تقواس. حقیقت صدق و تقوام یکیه. لذا روز قیامت هم، حالا روز قیامت که میگیم، حالا فکر میکنیم یه روز دیگه یه، اینم مال در واقع کم توجهی ماست، ولی حقیقت قیامت همین الانه، منتها اگر اون توجهه باشه. روز قیامت هم قرآن فرمود چی؟ هازا یومون ینفع الصادقین صدقهم. فرمود امروز روزیست که صدق صادقان فقط سود میبخشه بهشون، چیز دیگه به درد نمیخوره، کار ازش بر نمیاد. اون چیزی که روز قیامت نفع میبخشه به انسان صدقه. حالا روز قیامت رو یه روزی بگیرید بگید میمیریم بعد برزخمون طی میشه بعد میریم قیامت، اونجا صدق فایده میده، یا اینکه انشالله همینجا چشممون باز بشه و ببینیم اصلا نسیه نیست قیامت. کی گفته نسیت؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود چی؟ فرمود وعد الکریم نقد و تعجیل، فرمود وعده شخص کریم نقده و فوریه. فوریه شخص کریم وعدش این موعده، این میعاده. خب مگه قرآن نگفت جنت التی وعد المتقون؟ فرمود بهشتی که وعده داده شدن اهل تقوا به اون بهشت. خب خدا کریم هست یا نه؟ بله خدا کریمه دیگه. خب وعد الکریمه نقدون و تأجیل، وعده شخص کریم نقد و فوریه. پس اون جنتی که وعد المتقون همین الانه، نقدون و تأجیل. خب ما تو مجلس اهل بیت میریم کجا میشینیم؟ این همه تو مجالس روزه اینا میگن دیگه، میگن که هر جا نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام برده بشه همونجا حرم ابا عبدالله، همونجا تحت قبه حضرت ابا عبدالله علیه السلام. یه حرفاشو میزنیم ولی چقدر توجه داریم؟ خب اگر ما رفتیم تو مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشستیم، کجا نشستیم؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. غیر از اینه؟ خب چجوری باید عند ملیک مقتدر نشست؟ فی مقعد صدق، این که با همه وجود بشینیم تو محضر ولی خدا، و باید تمرین کردیم و یاد گرفت. همین که میایم تو این مجالس میشینیم تمرینه، داریم تمرین میکنیم انشالله کم کم یاد بگیریم. یا اگر شبی نصف شبی تو خونه حالا خلوتی بود، فرصتی بود، حالا نمازمون رو خوندیم، ذکرمون رو گفتیم، دعامون رو خوندیم، همه کارامون هم کردیم، بعدش یه چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو همونجا بشینیم سر سجادمون، سر سجادمون بشینیم. خب اونجا که نشستیم کجا نشستیم؟ بله اونجا که سر سجاده نشستیم کجا نشستیم؟ آیا اونجا خدا حضور داره یا نه؟ آیا اونجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر میتونه باشه یا نه؟ خب همین 10 دقیقه ربع هر شب نشستن رو تمرین بکنیم تا یاد بگیریم چجوری در نزد ملیک مقتدر با صدق میشه نشست. و اگر این رو تمرین کنیم یاد بگیریم همینجا قیامته. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینجا قیامته، همینجا عند ملیک مقتدره. اگه من با صدق بشینم همینجا میشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، با صدق بشینم. پس دومین ادبی که برای حضورتون مجالس اهل بیت علیهم السلام باید مراعات بشه صدق. انشالله خدا روزی ما بکنه وقتی میایم تو مجلس با صدق بشینیم، با همه وجود بیایم بشینیم تو محضر خدا و اولیای خدا، نه اینکه یه گوشه ذهنمون در گذشته ها مشغول، یه گوشه دلمون در آینده ها نگران، اصلا حضور نداریم اونجا. کجا نشستی تو اینجا؟ تو اینجا نیستی که. یه خود فکر تو خونتونه که الان نمیدم امشب قراره چی شام بدن شما بخورید، یه خودت فکر تو اینه که فردا تو بازار مثلا سر کیا قراره نمیدونم کلا بذاریم خدای نکرده، چی بخریم چی بفروشیم چی کار بکنیم. کو تو کجا اینجایی؟ تو اینجا نیستی که، تو اصلا نیامدی تو مجلس اهل بیت. ای که با صدق بیای، وقتی اومدی راستی با همه وجود بیای، گذشته رو و آینده رو، هر دو رو رها کنی، تو همین آن، تو همین دقیقه، تو همین لحظه حضور پیدا کنی تو مجلس اهل. فهمود ما فاتم مزا و ما سیعتی کف این قم فقتنم الفرصت بین العدمین، منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام. فهمود اونچه که گذشت که گذشت، گذشته گذشت، یه کوه چیزی وجود نداره. آیندم که اصلا کجا هنوز نیومده که، نیستش که. برخیز و این فرصت بین دو عدم، گذشته‌ای که عدمه و آینده‌ای هم که هنوز نیامده عدمه، فرصت بین العدمین رو غنیمت بشمار. گفت از دی که گذشت هیچ از اون یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته اون یاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. لذا وقتی تو مجلس اهل بیت آمدیم همین وقت رو غنیمت بدونیم. در میشه ها میگن، میگن نمیدن ها دم غنیمت بدون. گفت حاصل از جهان ای جان یک دم است گردان، حضور با صدق یعنی همه وجودت بیاد تو مجلس اهل. کجایی تو نشستی اینجا ذهنت الان اونجا؟ خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، میفرمودن که یک کسی اومد، مدت ها بود مثلا ما رو ندیده بود، آمد خونه ما، همین که اومد نشست یهو گفت که حاج آقا کلید مثلا حجرم جا مونده تو جیبم. بهش گفتم ببین سالها که نیومدی، الانم که خیال میکنی اومدی نیومدی، هم که اومدی سلام کردی میگی کلید حجرم مونده تو جیبم باید ببرم بدم، کجا تو اومدی اینجا؟ فی مقعد صدق، وقتی اومدی با همه وجود بیا، دیگه نه گذشته ای وجود داره نه آینده، هیچ چیز دیگه نیست، همین جاست، همه چیز همین جاست. اون چیزی که واقعیت داره همین جاست که نشستی تو مجلس اهل، تو محضر حجت خدا نشستی. اگه جمع شی، وجودت رو کانونی کنی، از این پراکندگی و تفرقی که وجود ما مبتلای به اونه نجات پیدا کنیم و جمع بشیم، کانونی بشه وجود ما، اون وقت حضور صدقه، حضور صادقان است، نشستن صادقان است فی مقعد صدقه نهنده ملیک مختلف. و اگه اینجوری با صدق بیاییم و همه یا اولیاء خدا حامی ما، مددکار ما. گفت حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان، به صدق بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. اگه با صدق بیایم همه ی اولیاء خدا حامی ما. خب ادب‌های زیادی هست، همین دوتا ادب رو امشب انشالله بسنده کنیم بهش. گفتیم اگر با ادب توی محضر اولیاء خدا حاضر بشیم، تو مجلس اهل بیت علیهم السلام حاضر بشیم، دیگه نیازی به سخنران نیست تو اون مجلس. خب شما شاید بعضن شنیده باشید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیز محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون اینجوری که من از آقازاده‌شون هم شنیدم، از حاج آقای دولاوی هم شنیدم، مجلس سکوت داشتن. یعنی یه تعداد آدم های برجسته از ارادتمندان اون بزرگوار می اومدن می شستن نیم ساعت یه ساعت، همه توجهشون به خدا و اولیاء خدا تو اون مجلس. بعدم وقتی زمان مجلس تقیم می شد، حالا یه چایی هم اگه می آوردن می خوردن و پا می شدن می رفتن. نه یک کلمه کسی سخنرانی کرده بود، نه یک کلمه کسی مطلبی شنیده بود، اما خدا می دونه اونجا گیر اینا چی می اومد از انوار الهیه. اینا نمونه هاشه که نشون دادن به ما دیگه، که اصلا نیاز به سخنران نداره. ببینم من بشینم تو محضر خدا، مخی کسی برام سخنرانی کنه تو محضر خدا، تو محضر امیرالمومنین بشینم حالا بگم از حجت الاسلام فلان، آقای مهندس فلان، بفرمایید لطفا پشت تلویزیون سخنرانی بفرمایید، برید رو منبر سخنرانی کنید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود تو همه زمان ها آدم های برجسته ای هستن، ذیل همین آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که یک رجالی هستن، یک مردان، یک راد مردانی هستن که هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی، چه دنیایی چه آخرتی، اینها رو از یاد خدا منصرف نمی کنه، بی توجه به خدا نمی کنه، نه یاد قیامت، نه یاد دنیا، نه معاملات دنیوی، نه معاملات اخروی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. وقت امیر المؤمنین خود به 222 نهج البلاغه است که انشالله خدا روزیمون کنه بشینیم بارها و بارها بخونیم این خطبه رو. خدا میدونه چقدر این خطبه بزرگه. اهل ذکر رو اونجا امیر المؤمنین معرفی میکنن که کیا اهل ذکرن، چه خصوصیاتی دارن. بعد وقت اونجا امیر المؤمنین میفرمن چی؟ میفرمن که این اهل ذکر عبادون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. اینها عبادی هستند، بندگانی هستند که خدا مخفیانه در اندیشه ها و افکار اونها با اونها صحبت میکنه، در ذات عقول اونها با اونها مکالمه میکنه. خب ببینم اگر کسی خدا داره باش حرف میزنه در فکرش، خدا داره باش مکالمه میکنه در دلش، این نیاز به سخنران داره از بیرون براش کسی صحبت کنه؟ کسی اگر راه پیدا کرد از باطنش به حجت خدا و حجت خدا از درون با او شروع کرد به صحبت کردن، این دیگه منبری میخواد، این دیگه سخنران میخواد. متاسفانه معتاد شدیم ما، معتاد شدیم به سخنرانی کردن مثل بنده و به سخنرانی شنیدن مثل بعضی ها. به شما جسارت نمی کنم، معتاد شدیم، ولی کجا نیاز هست؟ اگر اون ادب مراعات بشه که دوتا از ادبهاش رو گفتم، حالا اینکه حس حضور یعنی چی و حالا ادبهای دیگری که حالا هر کدوم قابل صحبت کردنه، اگر اون ادب مراعات بشه اصلا سخنران لازم نیست. سکوت، فقط سکوت. و خدا میدونه سکوت چه چیز بزرگی است. داریم افضل العباده از صمت، برترین عبادات سکوت. سکوت که ما بتونیم ساکت بشیم. حالا ساکت بشیم اولش اینه که زبانمون ساکت باشه، اولش اینه که از زبانمون ساکت باشه. حرف نزنیم، حرف نزنیم، یه پله بیام بالاتر، تسبیحارم بذاریم تو جیبمون، ذکرم نگیم. نشستیم تو محضر امیرالمومنین داریم ذکر میگیم. چیه گفت؟ یک لحظه چیه غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. امیرالمومنین داره به تو نگاه میکنه، تو سرت انداختی پایین، ای سبحان الله سبحان الله سبحان الله داری ذکر. این ذکره، این عین نسیان و غفلت، عین نسیان و غفلت. ذکر باید پلی بود تو رو به مذکور میرسون، تو محضر مذکور نشستی داری سر به شمارش تعداد ذکرات ها. خوش به حال تو با این ذکر. این کجاش ذکره؟ این عین غفلته، این عین نسیانه. سکوت همینه؟ نه، ذکرم نمیگی، حرفم نمیزنی، خیلی هم مؤدب نشستی، اما خدا میدونه تو ذهنت چه خبره. گفت در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغا. تو ساکتی؟ این سکوته؟ خدا میدونه چه جنجال و چه قوغا و چه گفتگو و چه مجادلاتی تو فکرت مشغولشی. این سکوت نکردی تو که؟ کجا سکوت کنی؟ که تو محضر ولی خدا و تو محضر خدا آدم بتونه ساکت بشینه، ساکت بتونه بشینه. حالا لایه های بعدی سکوت، لایه به لایه است. همونطور که وجود انسان لایه به لایه است، اقلن هفت لایه است وجود ما، اقلن هفت لایه است. تو هر کدوم از این لایه ها یک سکوت داری. قلبت ساکته، عقلت ساکته، روحت ساکته، سرت ساکته، خفیت ساکته، اخفات ساکته. هر کدوم از اینا یه سکوته که میگم تو محضر خدا و ولی خدا ساکت بتونیم بشینیم، این فی مقعد صدق بتونیم سکوت کنیم با همه وجوده، مثلا اونجا دیگه فاصله ای دوئیتی باقی نمیم. نمیدونم کی نشسته، کی در برابر او نشسته، اصلا پیدا نمیشه کرد دیگه، دوتا نمون دیگه، تموم شد سکوت. اگر آمد اون فاصله، اون چیزی که دوئیت ایجاد میکرد رفت دیگه، فقط خداست اونجا، فقط خداست اونجا، فقط حجت خداست اونجا، غیری نیست اونجا دیگه، همه رو تصاحب کرد. لذاست که اونجا دیدم کی سخنرانی کنه، حالا کی بیشینه گوش کنه؟ گفت خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعین. دیگه این آدم به واعظ و منبری نیاز نداره. تو روایات چقدر داریم که انسان هدایت یافته انسانیست که هم واعظ از قلب خودش داره، هم زاجر از نفس خودش داره. این دیگه به منبریت نیاز نداره، که خودکفا شد، تموم شد کارش دیگه، این تموم شد دیگه، کی بیاد به این موعظه کنه؟ این دیگه موعظه لازم نداره، واعظ از درون داره باش وعظ میکنه. این واعظ دائم داره صحبت میکنه ها، منتها ما اینقدر سر و صدا تو وجودمون برپاست که صدای لطیف و مظلوم اون رو نمیشنویم تو باطن. اینقدر جنجال برپاست تو وجود ما که اون صدای لطیف، اون صدای روحانی، اون صدای مظلوم رو نمیشنویم تو باطن. والله الان هست اون صدا، یک لحظه خدا از سخن گفتن که باز نایستاده، که خدا یکی از اسماش متکلمه، حجت خدا یک لحظه سکوت نکرده، که او داره کار خودش رو میکنه. من تا کیه که گوش بده؟ اینقدر جنجال به پا کردیم که صدای او گم شد تو جمعیت. در بعضی وقتا اگر بخوان میتونن یک کار کنن، یعنی یک اسکتو بگن همه جا رو ساکت. دیدید زینب کبری سلام الله علیها، لازم هم نیست به زبان بگن، چون ها مظهر اراده مطلقه حق متعال. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لازم نیست به زبان بگن، که حالا اون به زبانم اظهار کردن تنزیل دادن، ولی کافیه اراده کنه حجت خدا، ولی خدا، که سکوت حاکم بشه، سکوت حاکم بشه، تموم میشه، تمام سر صداها میخواد. شنیدید دیگه صدای جرس، نمیدونم کاروان هام خوابید، صدای زنگوله بزغاله هام خوابید، همه جا، هم نه تنها آدم ها حرف نمیزدن، همه صداها خوابید. دیگه ولی خدا زبان باز کنه به حقیقت خودش، همه صداها رو خاموش میکنه. ولی خب بنا ندارن، با ما مدارا میکنن، اون اسکتو رو نمیگن، میخوان خودمون با اختیار خودمون راه پیدا کنیم، میخوان خودمون فهممون باز بشه و سکوت کنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین ما رو با ادب ولایت آشنا بکنم، ما رو مؤدب به ادب ولایت بکنم و توفیق مؤدب حضور پیدا کردن تو مجالس اهل بیت رو به همه ما عنایت
بفرمایید
و توفیق ادب ورزیدن نسبت به ولی اعظم خدا حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم فدا رو به همه ما روزی بفرمایید و ظهور اون بزرگوار رو که شرطش همینه که عرض کردم ما مخفی کردیم، او حقیقت روشنه، هیچ وقت او حقیقت مخفی نبوده و نیست و نخواهد. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی ها از میان برخیز. اون چه که غیبت ایجاد کرد مای وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته من. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که ما ادب حضور در محضر ولی خدا رو پیدا کنیم تا اون حقیقت ظهور حجت خدا هم به صورت انفرادی برامون محقق بشه و هم انشاءالله این ادب گسترده بشه و ظهور عمومی حجت خدا هم هرچه زودتر محقق بشه.